آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
A اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز چهارشنبه 17 اسفند سال 1401 هجری شمسی مطابق با 15 شعبان سال 1444 هجری قمری برابر با 8 مرد سال 2023 میلادی است. روز ولادت خلاق سرمد است. او از تبار حیدر و از نسل احمد است. در آسمان و زمین میرسد به گوش میلاد قائمی آلی محمد است. یارانی همراه، همه شما را به مناسبت فرارسی نیمه شعبان و میلاد مبارک امام مهدی علیه السلام تبریک و فرخنده باد میگوییم. خب یارانی همراه، آنچه که همکارانم در گفتاری صبحگاهی این رادیو آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویمی تاریخ را میشنوید. برنامه بعد تکراری فرهنگ نامه خواهد بود. سپس ویژه برنامه نیمه شعبان به سمع شما رسانده می شود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی برنامه سیاسی است. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم. Thank you.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 17 اسفند ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 15 شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 8 مرد سال 2023 میلادی. ۱۱۸۹ سال پیش در روزی 15 شعبان سال 255 هجری قمری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف منجی عالم بشریت فرزند گرامی امام حسن عسکری علیه السلام و از نبیرگان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شهر سامرا در شمال بغداد پایتخت عراق قدم به عرصه وجود نهاد. آن حضرت همنام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مشهورترین القابش مهدی به معنای هدایت شده و قائم به معنای قیام کننده است. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 5 سال اولی زندگیش را در کنار پدر بزرگوارش سپری کرد. بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به امامت رسید و به امر خداوند از نظرها غایب شد. آن حضرت حدود 69 سال با مردم از طریق نمایندگان خاص خود در ارتباط بود و به هدایت و راهنمایی آنها می پرداخت. پس از این دوره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به امر خداوند برای زمان طولانی غایب شد تا در زمانی که خداوند صلاح می داند ظهور کند و حکومت جهانگستر عدل الهی را تحقق بخشد. از ویژگی های برجستی حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برقراری قسط و عدل است. دامنه عدالت آن حضرت به قدر وسیع است که حقوق به یغما رفته انسان ها را به آنها باز می گرداند و زمین از ظلم و تبعیض و بی عدالتی پاک می شود. به همین دلیل وجود و قیام حضرت مهدی پشتیبانه و امید بزرگ برای ستم دیدگان است که در حال مبارزه با جبر و ستم هستند تا زمینی ظهور او هموارتر شود. خداوند در آیه 5 از سوره مبارکه قصص به چنین بندگان مژده می دهد: و ما اراده کردیم تا بر مستضعفین و ستم دیدگان روی زمین منت بگذاریم و آنها را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم. به همین جهت در ایران روزی ولادت با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف روزی جهانی مستضعفین نامیده شده است. ۱۱۱۵ سال پیش در روزی 15 شعبان سال 329 هجری قمری علی ابن محمد سموری چهارمین نماینده حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که عالم پرهیزگار و فاضل بود چشم از جهان فرو بست. پس از آن که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به امر پروردگار متعال از دیدگان مردم غایب شد، آن حضرت ده ها سال از طریق نمایندگان خاص خود با مردم ارتباط داشتند. سموری در آخرین دیدار با امام زمان نامه از ایشان دریافت کرد مبنی بر اینکه پس از وی نماینده خاص دیگری از طرف ایشان منصوب نخواهد شد. همچنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از مردم خواستند تا از آن پس درباره وقایع جدید به عالمان آشنا با دین مراجعه کنند. و 30 سال پیش در روزی 17 اسفند ماه سال 1371 هجری شمسی استاد احمد عبادی هنرمند و استاد برجسته سه‌تار و موسیقی اصیل ایرانی درگذشت. او از نوجوانی به فراگیری موسیقی ایران پرداخت و پس از سالها نواختن سه‌تار شیوه جدیدی را در نواختن این ساز ارائه و این شیوه را متداول کرد. استاد عبادی در تعلیم موسیقی با دیگران بسیار کوشا بود و از طریق آموزشی پیگیر و تشویق شاگردانش به تمرین و ممارست موسیقی اصیل ایرانی را رشد و توسعه داد. او ردیف های موسیقی ایران را گردآوری کرد و آنها را به شاگردانش آموخت. از استاد عبادی آثار بسیاری در موسیقی بر جای مانده که برای دوستداران موسیقی سنتی ایران گنجینه گرانبهاست. از جمله این آثار اجرای کوک های مختلف سه‌تار است که حاصل 80 سال تجربه استاد عبادی است. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 17 اسفند ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 8 مرد سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبان پرتوان فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبان مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
یادی خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. بهانه انتشار دانشنامه نیشابوری بزرگ و اخبار فرهنگی. دانشنامه نیشابوری بزرگ مشتمل بر 8 جلد شامل تمام مطالب مستند و ارزشمند است که در طول تاریخ چند هزار ساله در شهر نیشابور رخ داده است. مراسم رونمایی از دانشنامه نیشابوری بزرگ با حضور جامعه ادبیات ایران، مسئولان فرهنگی و دیگر دوستداران ادبیات چند پیش در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد. این دانشنامه در 8 جلد با کوشش تیم تحقیقاتی و به سرپرستی دکتر امیدی مجد به تألیف رسیده است. یک گروهی 28 نفره به مدت 7 سال کار تحقیق و پژوهش این دانشنامه را انجام دادند. دکتر مجد در این مراسم با بیان اینکه برای نخستین بار یک دانشنامه 8 جلدی درباره یکی از شهرهای ایران نگاشته شده گفت، تمام تحقیقات نیشابور از زمان پیدایش تا کنون در این کتاب تألیف شده است و به نظرم باید برای هر شهر از ایران چنین دانشنامه نگارش کرد. در این اثر اطلاعات جامع از شهر نیشابوری تاریخی و نیشابوری بزرگ جدید گردآوری شده است. جلد اول شامل تاریخ نیشابور از آغاز دوره هخامنشیان تا پایان دوره پهلوی اول است. جلدهای دوم تا چهارم نیز شامل مشاهیر و رجال نیشابوری کهن که در آن به 8000 نام از اهل علم و دانش، دین، لشکری و امیر، وزیر و فقیه و محدث، هنرمند و کاتب، موسیقیدان، پزشک و ریاضیدان و غیره تا شروع سده چهارم اشاره شده است. گفتنه جلد پنجم شامل کلمه اطلاعات شهرشناسی از نظر جغرافیایی طبیعی، صنعتی، کشاورزی، انسانی و زمینشناسی، مراکز گردشگری و بقای متبرکه و آثار ثبت شده میراث فرهنگی و باستانشناسی است. در جلد ششم و هفتم به تفصیل و معرفی روستاهای نیشابوری بزرگ پرداخته شده است و هر روستا را به طور کامل معرفی میکند. این اثر در انتشارات کمیسیون ملی یونسکو به چاپ رسیده و دکتر عبدالرضا سیف رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در این مراسم گفت کار دکتر مجد در این دانشنامه ماندگار خواهد بود. او نام نیشابور را زنده نگه داشت، شهری که از گذشته پایتخت فرهنگی ایران بوده است. دانشنامه یا خود انسیکلوپدیه که به دایره المعارف هم ترجمه شده است، کتاب است مرجع که در بردارنده تمام اطلاعات مورد نیاز در یک حوزه خاص است. بر این اساس دانشنامه بزرگ نیشابور نیز شامل تمام مطالب مستند و ارزشمند است که در طول تاریخ چند هزار ساله در این شهر رخ داده است. به عنوان نمونه این دانشنامه موارد از قبیل جغرافیای تاریخی نیشابور و چگونگی تقسیمات آن در درازنای تاریخ، فرهنگ جامع نامداران نیشابور یا خود رجال مشتمل بر ادیبان و فقیهان و سیاستمداران و شاعران و دیوان سالاران و گزارشی دقیق از شرح حالها و تالیفات را در بر می‌گیرد. تاریخ نیشابور به صورت تفکیک شده در قرن‌ها و حکومت‌های مختلف و کتابشناسی جامعه نیشابور مشتمل بر معرفی تمام کتاب‌ها و رسائل مربوط به این شهر از دیگر بخش‌های این دانشنامه است. همچنین برای تاریخ 100 سالی اخیر گزارشی کامل از وضعیت معاصر نیشابور ارائه شده است. نقش شهرستان همراه با ذکر نام تمام روستاها و بخشها و شهرها و اطلاعات آماریانها به همراه تصاویر با کیفیت و رنگی از دیگر بخشهای این دانشنامه است. باید گفت معرفی رجال سیاسی و علمی و فرهنگی و هنری و ورزشی و اجتماعی شهرستان و نیز هر کسی که به نحو نام ماندگار یا اثر در خور یا تلاشی ستوده از خود به جای گذاشته، معرفی کامل تمام صنایع و کارخانجات و مؤسسه های تولیدی و خدماتی و مراکز علمی و آموزشی و تفریحی و پیشوران قدیمی، معرفی تمام شهدای گرانقدر و آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و معرفی بناهای ارزشمند منطقه و شهر نیشابور از دیگر جذابیت های این کتاب است. تاریخچه تمام ادارات شهرستان از آغاز تاسیس تا کنون، مانند تاریخچه آموزش و پرورش و مدارس قدیمی و جدید، شهرداری، شهربانی و ژاندارمری و نیروی انتظامی، دادگستری، بانک ها، بیمارستان ها و غیره با دقت فراوان و اسناد ارزشمند تاریخی در این دانشنامه گرد آمدند. تاریخی شفاهی معاصر شامل صدها ساعت مصاحبه با اقشار مختلف جامعه در سنین متفاوت و منظور جمع‌آوری آنچه در کتاب‌ها ثبت نشده از دیگر نکات است که در تألیف این دانشنامه مورد توجه قرار گرفته است. باید نیشابور یکی از شهرهای تاریخی ایران است و بسیاری از کسانی که به زیارت امام رضا علیه السلام میروند سری هم به نیشابور میزنند. نیشابور سابقه تاریخی طولانی دارد و نام آن نخستین بار در اوستا به معنای شهر کوه و آبادانی آمده است. اوج شکوه این شهر بعد از اسلام و به دلیل دانشگاه یا مدرسه نظامی است که توسط خواجه نظام الملک تأسیس شده است. این دانشگاه محل تلاقی ابوریحان بیرونی، عمر خیام و ابن سینا است. نیشابور از شهرهای مهم خراسان قدیم و استان خراسان رضوی در شرق ایران است که در دامنه کوه بینالود قرار گرفته است. در برخی از متون تاریخی از نیشابور با نام ابرشهر یاد شده است و سکه های کشف شده این موضوع را تأیید میکنند. به عنوان نمونه در سکه که تصویر قباد ساسانی را نشان میدهد کلمه اورشهر هم دیده میشود. واژه نیشابور در دوره ساسانی همه جا با شکل نیوشابور آمده که آن را به معنی کاری خوب شاپور یا جای خوب شاپور معنی کردند، زیرا شاپور دوم این شهر را تجدید بنا و آباد کرد. نیشابور در زمان طاهریان به بعد به عنوان پایتخت انتخاب شد و در وصف آن نوشتند که این شهر از قاهره قدیم قسطات بزرگتر و از بغداد جمعیتش بیشتر و از بصره جامعتر و از قیروان عالیتر بوده است. این شهر 44 محله داشته و 50 خیابان اصلی و مسجد ممتاز و کتابخانه با شهرت جهانی و یکی از 4 شهری شاهی امپراتوری خراسان بوده است. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
صبح روز پنجشنبه 11 اسفند ماه سال روان، هیئت متشکل از دیپلمات‌های جوان وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان که به منظور آشنایی با فرهنگ و تمدن ایران اسلامی به ایران سفر کردند، از سراسر نمای مقاومت سپه بود شهید قاسم سلیمانی بازدید کردند. بنابر گزارش‌های رسیده، هیئت مذکور پس از حضور در یادمان شهیدان گمنای موزه و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان والا مقام، از سراسر نمای مقاومت شهید سلیمانی بازدید کردند و در جریان اقدامات و مجاهدت‌های جبهه مقاومت و نیز خباثت گروه منحوس داعش در عراق و سوریه قرار گرفتند. موزه و سراسر نمای مقاومت که بخشی از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است، بر پایه‌ی سیناریوی روایت مقاومت در برابر نظام سلطه بر مبنای اندیشه‌های انقلاب اسلامی شکل گرفته است. این مجموعه در امتداد و بر مبنای انقلاب اسلامی و همچنین 8 سال دفاع مقدس، جریان‌های مقاومت در سراسر عالم را روایت می‌کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستانی گرامی، یک بار دیگر میلادی با سعادت امام مهدی علیه السلام و نیمه شبان را برای شما عزیزان تبریک و مبارک باد میگوییم. ویژه برنامه نیمه شبان را به مدت 15 دقیقه میشنویم.
از یه مرد آسمونی، یادگاری از گل یاس از تبار مهربونی، یادگاری از گل یاس از تبار مهربونی. ای تو ارتفاع هستی، ای تو معراج ستاره، ای تو پایان سیاهی، ای تو آغاز دوباره، ای تو پایان سیاهی، ای تو
تو آغاز دوباره کهکشونه پشت پرده مرد انتظار و جمعه وقتش غم و برونی از تن بهار و جمعه وقتش غم و برونی از تن بهار و جمعه 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 التماسم تا تو از سفر بیایی همیشه در انتظارم حتی بی خبر بیایی همیشه در انتظارم حتی بی خبر بیایی
آخرین ستاره ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت میلاد با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان رادیو تاجیکی صدای خراسان با ویژه برنامه آخرین ستاره ویژه برنامه سال روز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت حجت قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. جا دارد در ابتدای این برنامه این روز بسیار بزرگ فرخنده و سراسر نور و رحمت رو به همه شما دوستداران خاندان حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تبریک و تهنیت عرض کنم. عید بر شما مبارک باد.
مجنون را بدهید مژده نور امید رسید تصویر مه لیلی در عالم شده پدید جشن نیمه شبان و لبهای همه خندان و عالم شده نور افشان و بلبل نغمه بخوان
دوازدهمین و آخرین امام و حجت الهی در زمین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در سپیددم نیمه شعبان سال 255 هجری در شهر سامرا دیده به جهان گشود. با تولد او انتظار تحقق مژده‌ای که پیامبر خدا و امامان معصوم علیهم السلام از دو قرن پیش داده بودند سرآمد و وجود او زمین را برکت بخشید. نام آن حضرت نام پیامبر و کنیه او کنیه رسول خداست. محمد ابوالقاسم. توصیه شده است که در عصر غیبت از او با القاب متعددی که دارد مثل مهدی، حجت، صاحب الزمان، بقیت الله، قائم، خلف صالح نام برده شود. پدرش امام حسن عسکری علیه السلام و مادرش نرجس است که نام اصلی وی ملیکه بود. او دختر امپراتور روم بود و چگونگی پیوندش با امام عسکری و تولد حضرت مهدی ماجراهی شیرین و شگفت دارد. ملیکه نام داشت. فرزند امپراتور روم شرقی بود. با اینکه در کاخ و با خاندان امپراتوری زندگی می کرد، اما آنچنان پاک و با عفت بود که گویی نسبتی با این خاندان نداشت. به سن ازدواج که رسید، جدش قیصر روم مراسم بسیار مجلل و با شکوهی ترتیب داد تا او را به عقد برادرزادش درآورد. ولی بر اثر حادثه‌ای شگفت‌آور کاخ لرزید. هر کس که روی تخت نشسته بود بر زمین افتاد. خود امپراتور و برادرزادش نیز بر زمین افتادند. یکی از کشیشان بزرگ به امپراتور گفت این حادثه عجیب نشانه خشم خدا و علامت پایان یافتن آیین و مراسم است. پس از آن زمانی دیگر مراسم مشابهی ترتیب یافت تا ملیکه به عقد ازدواج برادرزادی دیگر قیصر درآید. ولی این بار هم حادثه تکرار شد و همه وحشت زده از کاخ بیرون آمدند. امپراتور بسیار ناراحت شد، در اندوه و فکر فرو رفت، اما دخترک خرسند از این امر بود. شب ملیکا در عالم رویا دید که توسط رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عقد ازدواج امام حسن عسکری علیه السلام درآمده است. از آن پس عشق و علاقه به امام حسن عسکری آنچنان در قلب ملیکا جای گرفت که او را از غذا و خوراک باز داشت. روز به روز حالش به ضعف و وخامت گرایید، به طوری که پزشکان از بهبودیش قطع امید کردند. سرانجام سرنوشت او را به صورت ناشناس در جمع اسرای روم قرار داد که به دست مسلمانان اسیر شده بودند. به دستور امام حسن عسکری علیه السلام وی توسط شخصی به نام بشر بن سلیمان خریداری شد و به سامر را منتقل کردیم. لحظه ای که چشم نرجس به جمال امام حسن عسکری علیه السلام افتاد، رویای شگفت انگیز گذشته و دیدار پیامبر در خاطرش زنده شد. اینک جوانی در برابرش ایستاده بود که در رویای شیرینش او را دیده و دل به او سپرده بود. دل دخترک از عشقی زلال تپید و نگاهش از شرم سر فرو افتاد. جوان رو به عمش حکیم خاتون کرد و فرمود از وی در شگفتم. حکیمه گفت از چه روی؟ از آن که این دخترک به زودی فرزندی خواهد آورد که برگزیده آفریدگار است، پسری که زمین را همان گونه که از ستم آکنده شده بود از عدل و داد لبریز خواهد کرد. دوستان عزیز، همچنان با ویژه برنامه آخرین ستاره، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت آخرین منجی عالم بشریت حضرت قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، اعتقاد به ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف مخصوص شیعه نیست. همه مسلمانان هم از شیعه و سنی متفق القولند که در پایان دوره جهان یک دوره وجود خواهد داشت که در آن یک حکومت الهی کامل و جامع با سیطره‌ای بر شرق و غرب عالم تشکیل خواهد شد. حتی غیر مسلمانان هم به صورتی به ظهور منجی و نجات بخش معتقدند. ولی امتیاز شیعه در این است که این شخصیت نجات بخش بشریت را با نام و نشان خصوصیات می شناسد و معتقد است او از نسل پیامبر است و همواره برای دریافت دستور الهی حاضر و آماده است. دوستان عزیز، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف تنها 5 سال اولی عمرش را از نعمت پدر برخوردار بود و در آن مدت جز اندکی از شیعیان کسی او را ندید. این عده نه تنها از سیمای نیکو و نورانی آن امام سخن گفتند، بلکه از رشد سریع جسمی آن حضرت نسبت به دیگران حکایت کردند و درباره دانش بیکران و هیبت و وقار آن امام و نیز آرامشی که با دیدار آن حضرت نصیبشان شده سخن گفتند. به دلیل وجود دشمنانی که اخبار آخرین حلقه امامت را دریافت کرده و در صدد نابودی وی بودند، حضرت مهدی در مدت کوتاهی با 4 تن از عالمان در ارتباط بودند که آن دوران غیبت صغرا نامیده شده. پس از آن به طور کامل با اراده خداوند از نظرها پنهان گردیدند که از آن به غیبت کبرا یاد می شود. هرگاه خداوند بخواهد، او آماده است مقصود و هدف اصلی پیغمبر اسلام و همه نبوتها را که بازسازی عالم و بازسازی انسان و رفع ظلم و کفر و غلبه بر جنود شیطان است تحقق بخشد و آن کار عظیمی که بناست بشریت و تاریخ را متحول کند به سرانجام برسد. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: سوگند به خدایی که مرا به نبوت برگزید، مردم از نور رهبری او در دوران غیبتش بهره می‌گیرند، همان گونه که از خورشید به هنگام قرار گرفتن پشت ابرها بهره می‌گیرند. این حدیث بیانگر آن است که اشعه نامرئی وجود مقدس امام زمان حتی به هنگامی که در پشت ابرهای غیبت نهان است، موجبات امید بخشیدن به جامعه و پاسداری از دین خدا و آیین حق را فراهم می کند. به عبارتی انتظار ظهور مهدی یعنی امید و اعتقاد به این که یک آینده قطعی و روشنی وجود دارد. این اعتقاد امید بخش و آرامش دهنده است، به ویژه در جهان امروز که بشر مکاتب گوناگون و نحله‌های فکری و مسلک‌های مختلف را تجربه کرده است. اما احساس آسایش نمی‌کند. امروزه او با پیشرفت‌های علمی حیرت‌آوری روبروست که وضع زندگی را در جهان به کلی تغییر داده است. با این حال کمتر کسانی هستند که احساس خوشبختی کنند. فقر، بیماری، فحشا و گناه، بی‌عدالتی و نابرابری، شکاف طبقاتی بسیار وسیع و سوء استفاده قدرت‌ها از علم و کشفیات طبیعت موجب شده است که انسان‌ها احساس خستگی کنند، نگران و مضطرب باشند و در همه جای دنیا رسیدن یک دست نجات بخش را آرزو نمایند. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه آخرین ستاره، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رسیدیم. یک بار دیگر فرا رسیدن این روز سراسر نور و رحمت رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و همه ما برای ظهور آن حضرت دعا میکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یارا یارا گاهی دل ما را به چراغ نگاهی روشن کن، چشم تار دل را چو مسیحا به دمیدن آهی روشن کن. یارا یارا گاهی دل ما را به چراغ چشم تار دل را چو مسیحا به دمیدن آهی روشن کن. یارا یارا گاهی دل ما را به چراغ نگاهی روشن کن، چشم تار دل را چو مسیحا به دمیدن آهی روشن کن. یارا یارا گاهی دل ما را به چراغ نگاهی روشن کن، چشم تار دل را چو مسیحا به دمیدن آهی روشن کن.
دوستانی گرامی، از بخشی شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
بایزید بسطامی را گفتند بر سر آب می روی. گفت چوب پاری بر آب برود. گفتندش در هوا می پری. گفت مرغ در هوا می پرد. او را گفتند به شبی به کعبه می روی. گفت این نیز شگفت نبود. گفتندش پس کار مردان چیست؟ بایزید پاسخ داد آن است که دل در کس نبندد به جز خدا. بزرگی نزد بشر حافی شد، سرمایی بود سخت. او را دید که سخت از سرما می لرزد. او را گفت ای مرد، در این وقت جامه زیادت کنند، تو بیرون کرده ای؟ بشر حافی گفتش بی چیزان را یاد کردم، مال نداشتم که با ایشان هم دردی کنم، خواستم که با تن موافقت کنم. حسن ابن سهل وزیر مأمون بود. روزی یکی بر وی در آمد. حسن ابن سعد وی را نمی شناخت. گفت ای مرد، تو کیستی؟ مرد خود را این گونه معرفی کرد من آنم که تو با من در فلان سال آن احسان کردی. حسن ابن سعد گفت مرحبا به کسی که به احسان ما به ما وسیلت جوست. پس آنگه حسن ابن سهل بفرمود تا او را سله دادند و بنواختند. شیخی پیوسته در صومعه بودی، چون مسافر به در آنجا رسیدی، او در پس در آمدی و گفتی ببینم مسافری یا مقیم، اگر مقیمی در آی و اگر مسافری اینجا جای تو نیست که روزی چند بباشی و ما با تو خو کنیم، آنگاه بروی و ما را در فراق تو طاقت نبود. بوزرجمهر حکیم را گفتند: چرا در دنیا غمگین نشوی بدان چه از دست برود و شاد نگردی بدان چه از مال دنیا به دست آید؟ بوزرجمهر پاسخ داد: فوت را به دلتنگی و غم خوردن تلافی نتوان کرد و حاصل عمر خود را به شادی مال دنیا صرف نتوان کرد. پس چرا به آن چیزی که غم و اندوه آن را باز نیاورد محزون شوم و به مالی که به من وفا نخواهد کرد شاد شوم؟ در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم سالروز ولادت امام مهدی در ایران اسلامی. رتبه 120 قدرت نظامی تاجیکستان در بین 145 کشور جهان. و کسب دو نشان رهاورد جداکاران تاجیک در مسابقات بین المللی تاشکند. با نام و یاد خدا سلام شنوندگانی گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. چهارشنبه 15 شعبان 1444 هجری قمری مصادف با سالروز میلاد فرخنده حضرت امام مهدی علیه السلام، نبره گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در سحرگاه نیمه شعبان المعظم سال 255 هجری قمری دیده به جهان کشودند. پدر بزرگوارشان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و مادرشان بانوی گرامی نرجس نام داشتند. حضرت مهدی دو دوره غیبت داشت، یکی کوتاه مدت غیبت صغرا و دیگر دراز مدت غیبت کبرا، که اولی از هنگامی تولد تا پایان دوران نیابت خاصه ادامه داشته و دومی با پایان دوره نخست آغاز شد و تا هنگامی ظهور و قیام آن حضرت طول خواهد کشید. همچنین به مناسبت فرارسیدن این عید سعید در جای جای ایران اسلامی جشن و مراسم های مختلف در حال برگزاری است. سایت و رادیو تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن سال روز میلاد مهدی موعود امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را به همه مسلمانان جهان و دیگر آزادی خواهان تبریک میگوید. شهر مقدس سامیرا نیز این روزها در آستانه نیمه شعبان سال روز خجسته میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میزبان هزاران نفر از دوستداران اهل بیت است.
سامیرا نامی برگرفته از واژه سرمرا، یعنی خوش است آن کس از دور گنبد طلایی را با چشم بصیرت ببیند. سامیرا و در آستانه نیمه شعبان این روزها میزبان منتظران ظهور است. به هر گوشه این حرم پاک بنگری، یادگاری از حجت برحق خداست. از حرم امامین عسکریه این گرفته تا مرقد سید نجس مادر بزرگوار امام زمان.
شور و احساس و مردم میدیم که به خاطر امام زمان تشریف میارن اینجا حضور پیدا کنن و یه گرد همایی خیلی بزرگی میشه. خوشا به سعادت عزیزانی که در ایام نیمه شعبان در همچین روزهایی در شهر مقدس سامرا مهمان امام زمان هستند.
در این آستان مبارک عاشقان اهل بیت از جای جای جهان آمدند، از فارس و عرب و ترک گرفته تا کردهای ایران زمین.
بنابر اعتقادات مذهبی که دیریم خاتم نسل زیارت این بزرگواری
زیارت العسکریین،
برای زیارت امامین عسکریین از بحرین آمده ایم. خوشحالیم از اینکه در چنین روزهای در سامرا هستیم.
از ویژگی‌های مهم حرم سامرا وجود سرداب غیبت در صحن شریف است. این سرداب روزگاری خانه پدری امام حسن عسکری و محل تولد و محل غیبت کبرای امام زمان بود. از این روی دوستداران اهل بیت با حضور در این سرداب با امام زمان تجدید عهد و پیمان می‌کنند. در سامرا این روزها بودن لطف خاصی دارد، به خصوص اینکه در این شهر مقدس باشی و زیباترین دعا را زیر لب زمزمه کنی. اللهم عجل لولیك الفرج. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مقدس سامرا.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. تاجیکستان از نظر قدرت نظامی رتبه 120 را در جهان کسب کرد. تاجیکستان در میان 145 کشور جهان از نظر قدرت نظامی در رتبه 120 قرار گرفته است. متخصصان این رتبه بندی 60 عامل مختلف از جمله سطح هزینه های دفاعی، مهمات و تجهیزات نظامی، تعداد سربازان، تعداد تانک ها، ناودان ها، هواپیما ها و سایر تجهیزات نظامی، دسترسی به منابع نفت، انگشت که بر توان رزمی ارتش تأثیر می گذارند را ارزیابی کردند. عامل وجود بمب هسته‌ای در این رتبه بندی در نظر گرفته نشده است. در نتیجه این رتبه بندی بالاترین شاخص قدرت نظامی به ایالات متحده، روسیه و چین و پایین‌ترین به بوتان تعلق دارد. در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل فقط مالدیو در رتبه پایین‌تر از تاجیکستان قرار دارد. جمع آوری و ارسال کمک های بشر دوستانه مردم و نهادهای خیریه روسی به زلزله زدگان سوریه همچنان ادامه دارد.
زلزله ویرانگر 7.8 ریشتری 17 بهمن ماه در ترکیه و سوریه، حادثه غمبار که جان بیش از 50,000 نفر را گرفته، صدها هزار خانه را ویران و چند میلیون نفر را آواره کرده است. در این میان اما نحوه امداد رسانی بین المللی به این دو کشور دروغگویی مدعیان حمایت از حقوق بشر را بار دیگر برملا کرد. جایی که غربی ها سوریه زخم خورده از جنگ با داعش و گروه های تروریستی را رها کردند همان تروریست هایی که دست پرورده آمریکا و غرب بودند.
اخیراً كما تعرفون الاداره الامریکیه اصدرت قانونا.
به تازگی آمریکایی ها اعلام کردند برای کمک به زلزله زدگان قانون تحریمی موسوم به قیصر را به مدت 180 روز تعلیق می کنند تا سوریه بتواند دارو و مواد غذایی تهیه کند. اما برخلاف این ادعای ریاکارانه و منافقانه، نه تنها تحریم های خود را تعلیق نکردند بلکه بر شدت آن افزودند.
نهادهای خیریه و شهروندان روسی اما همچون ایرانی ها مردم زلزله زده سوریه را فراموش نکردند و سفارت سوریه در مسکو محل سرازیر شدن این کمک هاست.
استقبال مساعدات،
کمک های فراوانی از سوی شهروندان روسی دریافت کردیم و تا کنون بیش از 15 محموله با هواپیما به سوریه ارسال شده است.
در کنار پتو، چادر، البسه و مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی نیز بخشی از کمک‌های مردمی را تشکیل می‌دهد.
در دیدار مقامات تاجیکستان و قزاقستان در شهر دوشنبه توسعه همکاری دو کشور در زمینه کشاورزی بررسی شد. نگین انوری معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان با ارمان شکلیوف معاون اولی وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه همکاری دو کشور در زمینه کشاورزی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. انوری طرف مقابل را با شرایط کشاورزی در تاجیکستان آشنا و به ظرفیت صادراتی این کشور اشاره کرد. دو طرف علاقمندی خود را برای بستن یک توافقنامه متقابل در مورد عرضه آرد قزاقستان به تاجیکستان و سبزیجات زودرس به ویژه پیاز از تاجیکستان به قزاقستان ابراز کردند. مقایسه آمارهای اعلام شده در کمیسیون مقام زنی سازمان ملل با آنچه در همین نشست درباره زنان جامعه ایران در زمینه سطح علمی و تحصیلات مطرح شد، حکایت از این دارد که سطح تحصیلات زنان ایرانی از میانگین دنیا بالاتر است.
مقایسه آنچه دبیر کل سازمان ملل در نشست سالانه کمیسیون مقام زن این سازمان درباره میزان تحصیلات زنان در سطح جهان مطرح کرد با آنچه در همین نشست درباره سطح علمی زنان در جامعه ایران مطرح شد، حکایت از این دارد که سطح علمی زنان ایرانی از میانگین دنیا بسیار بالاتر است. دبیر کل سازمان ملل گفت باید مشارکت زنان و دختران دنیا را در علم و فناوری افزایش دهیم.
در سطح جهان زنان و دختران فقط 1/3 دانشجویان علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات را تشکیل می‌دهند. در حوزه فناوری دنیا تعداد مردان 2 زنان است و از هر 5 هم که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت دارند فقط 1 زن است.
معاون امور زنان ریاست جمهوری کشورمان هم که صحبت‌های ضبط شده اش در این نشست پخش شد گفت در دهه‌های گذشته تعداد دانش آموختگان زن در ایران 17 شده است.
بر اساس گزارش شاخص جهانی نوآوری سال 2022 زنان در ایران 56% تحصیلات دانشگاهی را به خود اختصاص دادند. 40% اعضای هیئت علمی و 60% معلمان در ایران همزن هستند.
خزعلی اقدام غیرقانونی 2 پیش برخی کشورهای غربی را هم در سلب حق قانونی عضویت ایران در این کمیسیون یادآور شد و گفت کشورهایی که در این بدعت و رفتار غیرقانونی پیشتاز بودند بیشترین آمار قتل و زندانی زنان و تبعیض نژادی بر ضد آنان را در کارنامه‌شان دارند.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با آن بیرد معاون اروپا و آسیای مرکزی بانک جهانی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در کاخ ملت شهر دوشنبه برگزار شد، همکاری فعلی و چشم‌انداز روابط تاجیکستان و بانک جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان در این دیدار از سطح روابط دو جانبه تاجیکستان و بانک جهانی ظرف 30 شراکت و تطبیق طرح‌های مختلف در این کشور با مشارکت این نهاد مالی اظهار سپاس و رضایت کرد. ضمن گفتگو در مورد جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های شرکای توسعه در حوزه‌های بهداشت، آموزش و پرورش، حفظ اجتماعی و دسترسی جمعیت به غذای سالم تبادل نظر شد. حمایت مستمر از اصلاحات اقتصادی، تامین مالی، توسعه بخش انرژی و تضمین امنیت غذایی از جمله همکاری‌های مفید بین تاجیکستان و بانک جهانی ارزیابی شد. در ارتباط با وضعیت پیچیده گئوپولیتیکی جهانی امروز و تشدید پیامدهای آن، انجام اصلاحات مستمر با منظور پیشگیری و کاهش تأثیر مخاطرات و عامل منفی مؤثر بر اقتصاد ملی ضروری تلقی شد. یک سال پس از آغاز جنگ در اوکراین، افکار عمومی در غرب از جمله در انگلیا به تدریج از زیر سلطه تبلیغات رسانه‌ها و دولت‌های غربی خارج می‌شود.
اینجا در لندن، در حالی که بحران گرانی ناشی از بالا رفتن هزینه‌های زندگی به ویژه بهای انرژی امان مردم را بریده، مخالفت‌ها با جنگ در اوکراین بیشتر شده است. مقامات انگلیس بارها از اینکه پس از آمریکا بیشترین کمک مالی و تسلیحاتی را به اوکراین در جنگ با روسیه کرده‌اند با افتخار یاد کردند.
2.3 میلیارد پوند به اوکراین کمک نظامی کرده ایم و باز هم به کمک‌ها خواهیم افزود.
رویکردی که به گفته صلح طلبان تداوم جنگ و کشتار و ویرانی‌های بیشتر را در پی داشته است. آن هم زمانی که تورم در انگلیس 5 میزان معین است و بدهی های دولتی و عمومی در این کشور به اوج رسیده است.
این همه بیکار در این کشور است. فقر به اوج رسیده. هجوم مردم به بانک های غذا برای گرفتن یک وعده غذای رایگان هر روز بیشتر میشه. معلمان به علت شرایط کاری و بحران هزینه های زندگی اعتصاب کردند. پرستاران و دیگر کارکنان بخش عمومی در اعتصابند. دولت ما در حالی که به آنان میگوید برای بهبود وضعیتشان پولی ندارد، اما همچون دیگر دولت‌های غربی پول‌های زیادی صرف جنگ می‌کنه. واقعا باور کردن این شرایط دشواره.
با اینکه تبلیغات گسترده در کشورهای متحد آمریکا با سیاه و سفید کردن جنگ اوکراین، روسیه را اهریمن و غرب را فرشته نمایش می‌دهند، افکار عمومی در غرب فریب حق بودن جنگ افروزی غرب با استفاده از جان اوکراینی‌ها را نمی‌پذیرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنونده اخباری ورزشی باشد. یوداکاران تاجیکستان در مسابقات بین المللی تاشکند دو نشان کسب کردند. به گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، امامعلی نورعلی در وزن 66 کیلوگرم نشان طلا و سامان محمد میکوف در وزن 81 کیلوگرم نشان برنز کسب کردند. کامرانشاه استوپیریان و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 90 کیلوگرم، ابراهیم جان علی مردانوف و تیمور رحیموف در وزن بالای 100 کیلوگرم با رقیبان خود مبارزه کردند، اما تنها کامرانشاه استوپیریان و تیمور رحیموف با ترتیب در جایگاهی هفتم و پنجم قرار گرفتند. وحدت هنانوف مدافع تاجیکی پرسپولیس که گل برتری تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز در لیگ برتری فوتبال ایران را زد، میگوید من پرسپولیس و هوادارانش را خیلی دوست دارم و میخواهم سالها در این تیم بمانم. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، عملکرد خوبی هنانوف در چند بازی گذشته باعث شد تا دانیال اسماعیلی فر در دو بازی اخیر پرسپولیس در لیگ نیمکت نشین شود و هنانوف به صورت ثابت در ترکیب پرسپولیس قرار بگیرد. وحدت در بازی با تراکتور هم خوب کار کرد و البته اوج کارش گل دقیقه 95 با تراکتور بود که باعث شد پرسپولیس با 3 بسیار مهمی این بازی بیرون از خانه دست پیدا کند و همچنان فاصله 1 خود را با سپاهان حفظ کند. گلی که هنانوف با تراکتور زد اولین گلی او با پیراهن پرسپولیس در دو فصلی گذشته بوده است. گلی که به گفته خودش هرگز فراموش نخواهد شد و یک گلی رویایی برای این بازیکن بود. و در رقابت های دو سرانوردی قهرمانی آسیا در بخش جوانان که به میزبانی نپل برگزار شد، سمیر اقبالی مدال طلا را به گردن آویخت و پوریا اساقی بر سکوی سوم ایستاد و در نهایت ایران نایب قهرمانی آسیا شد. جوانان ایران در حال این عناوین با ارزش را برای ایران کسب کردند که این اتفاق برای نخستین بار در تاریخ دو و میدانی رقم خورده است و تاکنون تیم ایران مدال در این میدان مهم آسیایی نداشته است. همچنین در بخش تیمی تیم ایران پس از هندوستان موفق شد نایب قهرمانی این دوره از مسابقات شود. ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در گفتگوی تلفنی آخرین وضعیت تقویت همکاری های اقتصادی فی مابین را مورد بررسی قرار دادن. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران تلفنی گفتگو کرد. دو طرف آخرین وضعیت همکاری های اقتصادی را بررسی و بر تقویت آنها بخصوص در حوزه ترانزیت بین الملل تاکید کردند. این سومین گفتگوی تلفنی سران ایران و روسیه در ماه‌های اخیر است. خبرگزاری روسی تاس در این رابطه نوشت یکی از پروژه های زیرساختی ایران و روسیه مسیر ترانزیت شمال جنوب است که در سال 2000 میلادی دولت های ایران، هند و روسیه توافقنامه آن را امضا کردند. سالهای بعد مشارکت کنندگان در این پروژه به 14 کشور افزایش یافت. هدف از بنیاد این کریدور انتقال کالا از هند، ایران و خلیج فارس از طریق روسیه به اروپا است. مسیر زمینی در مقایسه با مسیر دریایی و گذر از کانال سوئز 50% کوتاه‌تر بوده و موجب کاهش زمان و هزینه حمل و نقل می شود. این روزها تمامی شبکه‌های تلویزیونی فرانسه حتی غیر خبری ها به موضوع تغییرات بازنشستگی می پردازند. عجیب آنکه با وجود مخالفت 67% مردم، دولت فرانسه همچنان بر لایحه خود پافشاری می کند.
این روزها تمامی شبکه های تلویزیونی فرانسه حتی غیر خبری ها به موضوع تغییرات بازنشستگی می پردازند. عجیب آنکه با وجود مخالفت 67% مردم، دولت فرانسه همچنان بر لایحه خود پافشاری می کند. با وجود اعلام اتحادیه ها مبنی بر شروع اعتصابات گسترده و سراسری از امروز سه‌شنبه 7 مارس، اما بخش های مختلف یک روز قبل‌تر به خیابان ها آمدند.
دولت میخواد کسری خودش رو جبران کنه. باشه، حرفی نیست، اما نه با افزایش سن بازنشستگی، بلکه با افزایش مالیات از ثروتمندان.
اتحادیه ها از تمامی فعالان بخش های اقتصادی، آموزشی، حمل و نقل و خدمات عمومی خواستند برای عقب نشینی دولت مکرون امروز و روزهای آینده دست از کار کشیده و فرانسه را به بن‌بست بکشانند. اولیویه وران سخنگوی دولت با هدف تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی این اعتصابات را آخرالزمان در فرانسه نامیده. شبکه های حمل و نقل جاده‌ای، هوایی، اتوبوسرانی، مدارس، دانشگاه‌ها، خدمات عمومی و رفتگران در این جنبش اعتراضی مشارکت کردند.
دولت مالیات از بازنشستگان را افزایش و خدمات اجتماعی را کاهش داده. حالا قصد افزایش سن بازنشستگی را دارد که همه ما با آن مخالفیم.
اما مهمتر از همه اعتصابات تجدیدپذیر کارکنان نیروگاه‌های اتمی و پالایشگاه‌های تولید بنزین و گازوئیل و نیز شبکه حمل و نقل ریلی و مترو است که به کابوس فرانسویان تبدیل شده است.
بسته بودن ایستگاه‌های مترو، تردد و جابجایی شهروندان فرانسوی این روزها بسیار سخت و مشکل شده. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مقامات تاجیکستان و سازمان ملل مراسمی را به مناسبت 30 سالگرد حضور این سازمان در این کشور برگزار کردند. این مراسم با حضور شرکای سازمان ملل، وزارتخانه و و نیادهای دولتی، نمایندگی‌های دیپلماتی مقیم دوشنبه، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های مربوط به جامعه مدنی، رسانه‌ها، فعالان و آژانس‌های مللی متحد در تاجیکستان برپا شد. فرهاد سلیم، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان، در سخنانی گفت که 30 سالی همکاری با ثمر با سازمان ملل و مشارکت فعال تاجیکستان در فعالیت نهادهای آن ثابت کردند که این سازمان و تاجیکستان به شرکای قابل اعتماد تبدیل شدند. وی در ادامه ابراز اطمینان کرد که تاجیکستان در آینده نیز به ترویج ابتکارات جهانی در سازمان ملل ادامه و همکاری خود را با تمامی اعضای این سازمان تقویت خواهد کرد. سیزین سینان اوغلو، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل، نیز در این مراسم گفت در 30 سالی فعالیت خود در تاجیکستان، سازمان ملل متحد به دستیابی به صلح و توسعه در این کشور کمک کرده است و تنها بین سالهای 2005 تا 2022 آژانس‌های این سازمان به عنوان کمک به توسعه بیش از 1 میلیارد دلار به این کشور ارائه کردند. در چارچوب توافقنامه جدید همکاری سازمان ملل و تاجیکستان برای سالهای 2023-2026 آژانس‌های این سازمان در نظر دارند برای توسعه این کشور حدود 370 میلیون دلار اختصاص دهند. پارلمان رژیم صهیونیستی در اقدامی که می‌تواند اعلام جنگ علیه فلسطینی‌های ساکن قدس و سرزمین‌های اشغالی سال 1948 باشد، قانون سلب تابعیت اسیران فلسطینی ساکن این مناطق و اخراج آنها به مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردانی فلسطین را تصویب کرد.
في خطوة وصفت بإعلان حرب
پارلمان رژیم صهیونیستی در اقدامی که میتواند اعلام جنگ علیه فلسطینی‌های ساکن قدس و اراضی اشغالی سال 1948 باشد، قانون سلب تابعیت اسیران فلسطینی ساکن این مناطق و اخراج آنها به مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین را تصویب کرد.
یعنی هذا القرار،
این تصمیم تنها از سوی دولت افراطی جدید گرفته نشد، چون حتی احزاب مخالف دولت هم از این تصمیم حمایت کردند و تنها 8 عضو عرب کنست اسرائیل با این تصمیم مخالفت کردند و این اقدام گواه اونه که جامعه اسرائیل و همه احزاب اون بر ضد فلسطینی ها متحد هستند.
بر اساس این قانون که با رأی مثبت 94 عضو از 120 نماینده کنست تصویب شد، هر فلسطینی ساکن شهر قدس و اراضی اشغالی سال 1948 که در مقاومت در برابر اشغالگران شرکت داشته باشد، هدف قرار می‌گیرد و همراه خانواده‌اش مجازات می‌شود و به کرانه باختری یا نوار غزه منتقل خواهد شد.
پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در مجله خبری گزارش ویژه را در تهیه همکارم برهانی میشنوید.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه شنبه پس از بازگشت از تهران در فرودگاه وین گفت که با ایران توافق کردیم که اجازه دسترسی به اطلاعات و مکانها به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده شود. و گفته او نشست‌های فنی با طرف ایرانی به زودی برگزار خواهد شد و برخی از تجهیزات نظارتی در ایران به زودی راه اندازی می‌شوند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: من معتقدم که یک پیشرفت قابل توجه حداقل از نظر گفتگوی من با دولت ایران ثبت شده است. فکر میکنم که شنیده شدم و امیدوارم که بزودی نتایج را ببینیم، خواهیم دید. رافائل گروسی روز جمعه 3 مرد در رأس هیئت واردی تهران شد و 2 دور گفتگو با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران داشت و پس از آن در نشست خبری مشترک حضور یافت و با سوالات خبرنگاران پاسخ داد. گروسی همچنین با امیر عبداللهیان وزیر خارجه و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار کرد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار گروسی اراده جدی ایران برای حل فنی موضوعات پادمانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن را مورد اشاره قرار داد و مدیر کل آژانس هم بر آمادگی این سازمان برای حل مباحث از مسیر فنی تأکید کرد. محمد جمشیدی معاون سیاسی رئیس جمهور ایران در توییتر نوشت رافائل گراسی در دیدار با رئیس جمهور از حصول دستور کاری مشترک با سازمان انرژی اتمی بر سر اقدامات برای هموار کردن مسیر همکاری‌ها ابراز خرسندی کرد. رئیسی نیز همکاری‌ها را امر دو طرفه معرفی کرد که بر اساس حفظ استقلال آژانس و احقاق حقوق ملت ایران می‌تواند ادامه یابد. دیدار مثبت گراسی از ایران و رویکرد مثبت و سازنده تهران در قبال تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حل و فصل مسائل نشانه دیگری از حسن نیت ایران در زمینه شفافسازی برنامه هسته‌ای خود از یک سو و نیز گام در راستای خونسازی تبلیغات و ادعاهای مغرضانه کشورهای غربی به ویژه آمریکا و ترویکای اروپایی در قبال برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران محسوب می شود. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع می گوید
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سفری دو روزه به ایران داشت. بعد از تشدید تنش‌ها و اختلافات بین آژانس و ایران و همچنین بروز برخی شایعات در مورد اینکه ایران غنی‌سازی 84% رو انجام داده، در واقع جنگ رسانه‌ای غربی‌ها علیه ایران به شدت اوج گرفته بود و لازم بود که با سفر گروسی به تهران حقایق روشن بشه و همچنین توافقاتی بین دو طرف صورت بگیره که نتیجه اون بیانیه پایانی سفر گروسی به تهران بود که در اون ایران و آژانس توافقات جدیدی رو در مورد اثرگیری بازرسی‌ها، تشدید نظارت‌ها و همچنین شفافسازی برخی مسائل صورت دادن. ماحصل این توافق یا این بیانیه این هست که از امروز که نشست شورای حکام آژانس آغاز شده به نظر میاد جو تبلیغاتی علیه ایران فروکش کرده و کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا نخواهند توانست که به دنبال صدور قطعنامه جدیدی علیه ایران باشند. به هر حال لازم بود که در برهه کنونی بعضی آرامسازی اوضاع صورت بگیره و مخصوصا جنگ تبلیغاتی غرب علیه ایران هم تحت مدیریت تهران در بیاد که من فکر میکنم با انجام این سفر و توافقاتی که انجام شده تا حد زیادی ایران توانسته به این هدف خود برسه.
در پایان سفر دو روزه گراسی به تهران و دیدار و مذاکره با مقامات عالی رتبه ایران، سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه مشترک همکاری‌ها را صادر کردند. از مهمترین نکاتی که در این بیانیه آمده است این است که تعاملات بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران با روحیه همکاری و با رعایت کامل صلاحیت‌های آژانس و حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقت‌نامه‌های جامع پادمانی صورت خواهد پذیرفت. همچنین در خصوص مسائل پادمانی باقی مانده مربوط به سه مکان، ایران آمادگی خود را برای ادامه همکاری و ارائه اطلاعات و دسترسی بیشتر به منظور رسیدگی به مسائل پادمانی باقی مانده اعلام کرد.
یاران همراه، در پایین مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. برگزاری مراسم سالروز ولادت امام مهدی در ایران اسلامی، رتبه 120 قدرت نظامی تاجیکستان در بین 145 کشوری جهان، و کسب دو نشان رهاورد جداکاران تاجیک در مسابقات بین المللی تاشکند. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در پشت صحنه که کمک کردند که ما توانستیم برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان را به سمع شما عزیزان برسانیم و بسیار بسیار از شما هم سپاسگزاریم که وقت خود را دریغ نداشته همراه ما بودید. تا برنامه‌های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نه هم من به خود، میرسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم عزم تماشا کراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فقر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا.